موقعی که شما از دماغی مطرح میکنه که این قرآن و ستارگان رو مطرح میکنه، نصفیلیم یک گوشه ای از عظمت فعل الهیه. همینطور شما حالی بالا میرید، یعنی بحث پیدا میکنید قرآن و کهکشان ها و فلان ها میرید، حالا همینطور برگردید در درون خود اشیا، خود اون ذرات اتمی، خود اونها اون جهانی، جهانهایی در هر ذره هست، در هر دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینید، یک اتم که به دور او به مانند آفتابی که ذرات در دورش حرکت میکنید که افش بکنید آفتابیش در میان بینید که از مانش بینید شد. خب لذا عظمت فعل الهی از این تفکر کنید، عظمت فعل الهی که از این نهید کره زمین ما، بلکه کهکشانی که با درش هستیم، کهکشانی که منظومه شمسی درش واقع شده، اصلا در مقابل کهکشان ها و سیارات و ستارگان و به اصطلاح چاله های بر آسمانی و سیاه چاله های آسمانی، این که اصلا قدر محسوسی نداره و همه این ها در محضر حق تعالی و به هر بول از دوام نفس حضور تخت آلا هستن و اینا همه در تحت سیطره و فعالیت تخت آلا و هرچی که ما فکرمون رو گسترش بدیم ادامه بدیم یک گوشه بیشتر از این از عظمت فعل الهی نمیتونیم برسیم، چون ذهن ما محدوده و همونطور که حق تعالی خودش نامحدوده فعلش هم نامحدوده، همونطور که خود حق تعالی نامحدوده فعل حق تعالی نامحدود میشه، خود ما قائل محدود جهات بودن، محدود جهات یعنی این که اونها مکان رو محدود میدونستن، فلک اقصا رو نهایت درجه چی میدونستن؟ مرتبه جسم میدونستن، عالم اجسام و کلن مواد رو، حالا ادله یه میامده که ادلهشون همه ضعیف و سسته و حضرت آقا در کتاب هزار یک نکته باطل کرده ادلهشون رو که اینها که عدلهی می آوردن می تراشیدن که این نظام محدود اجسام، عالم اجسام، عالم ماده محدوده، اینا باطل بود عدله شد و دلیل مقومدشم اینه که اینها معنی نامحدود و بی‌نهایت رو نفهمیده بودن، لااقل در اون استدلال خودشون اینجوری برمیاد که اون استدلالات برمیاد که اینا اصلا معنی نامحدود رو در اون استدلال طرف خوب نتونسته پیاده کنه که فلک اقصا رو که حالا اون قائل چیزای قائل بودن در نجوم اینها که حرکات این ستارگان و سیارات اینا رو خاطر حرکت فلک میدونید، پروفسور میگه برگه فلک، یعنی فلک رو به اصطلاح یک جسم کروی شکل داره مثل شفاف مثل شیشه شما تصور کنه که فکر میکنه این سیارات مثل پولیس هایی که ببینیم شیشه ها چسبیده، کره شیشه چسبیده، این کره وقتی حرکت میکنه اونا این سیارات کلن با این حرکت و اینا تو در تو بود، حتی به صورت فلک قائل بودن که اون آخریش فلک اطلس و فلک الاطلاس بود که آخر مرتبه دیگه عالم اجسام بود و زمین رو مرکز همه عالم میدونستن که اونها علتی داشت، یعنی میدیدن که هر چی مثلا سنگینی که پرتاب میشه بالا به طرف زمین گرایش پیدا کنه، جاذبه رو چون میدونستن فکر میکردن این جاذبه ادامه داره، فکر میکردن این جاذبه ادامه داره همینجوری و هر چی ثقل مرکز ثقل رو زمین میدونستن که مرکز زمین میشه و تمام اطراف او به اصطلاح حتی اجرام آسمانی رو هم جسم با اطلاق نمی کردن، اونا رو موجودات لطیف می دونستن اون اجرام آسمان نه کار نداریم به عدلی اونها. حالا از دهمان دیگر در نجوم و هیئت مطالبی رو عنوان کردن که در مورد عظمت فعل الهی رو بشناسیم ما، که باز حالا با همه این مطالبی که اینجور میفرماید بعد میفرماید که عالم ماده در مقابل عالم ملکوت قدر مخصوصی نداره و عالم ملکوت در مقابل عالم جبروت یا عالم عقول قدر مخصوصی نداره و همینطور عالم عقول در مقابل اسماء و صفات الهی. خب قال سید الکبیر حبت الدین شهرستانی دان عمرو و توضیحو فی کتاب الهیت الاسلام فی المسئلت رابع عشر، که جناب حبت الدین شهرستانی کتاب الهیت الاسلام در مسئله چهاردهم در تعدد عوالم و نظامات فرمودن که و اما علماء الهیت الاصلیه و علماء الهیت عصر جدید فقط ثبت لدیهم، در نزد اونها ثابته که ان سیارات شمسنا و اقمارات تکتسب الانوار طلبا من شمسنا، همین سیارات و سیارات که دور خورشید میگرده اینا همه نورشون رو از خورشید میگیرن و ان سعت عالم شمسنا محدود به مدار نپتون و این سعه مدار اون اندازه دور زدنی که سیارات دور خورشید دور میزنن نهایتش رو کجا ختم میشه؟ به نپتون، که 1500 میلیونن میلیونن فرسخا میلیون فرسخا که 500 هزار میلیون 500 هزار یعنی 500 میلیارد فرسخه، این مثلا محیطی که اینها دارن دور خورشید دور میزنن. و ترا شمسون العظیمه عند نپتون که نجمت صغیره، و اینها این خورشید با این عظمت رو در نزد نپتون، نپتون به مانند چی میبینن؟ یک ستاره کوچک میبینن و قائلا و مقتضا ذالک از مهلال نورا فی ما بعد نپتون، و اینا میگن دیگه نور خورشید بعد از مرتبه نپتون دیگه زائل میشه، دیگه خورشید نوری دیگه اونجا نداره. این شما اگه روی ستاره نپتون وایستی خورشید رو مثل یک ستاره کوچیک میکرد تمام فرمون که چی؟ که نجمت صغیره، به معنی ستاره خورشید، یه ستاره کوچولو. یعنی در وقتی پلو نپتون و میسی روی نپتون خورشید نگاه کنی مثل ستاره کوچولو میمونه. و علا هازا یستهید و انتکتس و کهات و ثابت انوارا میشم سنا از ها فی منتح البود البعید از نپتون. و محاله که کواکب ثابته نورشون از خورشید بگیرن، چون نور خورشید دیگه بیشتر از اون نپتون راه نداره، دیگه دیدت نمیشه که اونا بخوان اون سیارات بعد از نپتون بخوان نورشون رو از خورشید بخوان بگیرن. و قبلا عرض که ستاره شعرهای یمانی مثلا گفتن که خورشید 1 میلیون برابر زمینه، خورشید 1 میلیون برابر زمینه، و خورشید در مقابل اون ستاره شعرهای یمانی اصلا نمیشه گفت چقدر کوچیکه، مثل به قول از آقای دونه گندم در مقابل یک کوه. حالا این تازه اون وقت ستاره شعرهای یمانی رو که ما میبینیم یه ستاره مثلا پرنور میبینیم شو، حالا این چقدر فاصله است و بعد از اون حالا چقدر فاصله است، این فواصل رو و این موجوداتی که در اینجا هستن، که این واقعا از قایت جهله که ما فقط زمین رو بخوایم بگیم که موجودات زنده درش هستن. این فضای لایتناهی رو، این فضای لایتناهی که از همه طرف بی‌نهایت قطع میشه، ما بخوایم فقط بگیم زمینی که در این وسط که اصلا قدر محسوسی نداره، مثلا فکر کنیم در عالم اجسام مثلا روی یه دونه از مثلا اتم های این کره زمین مثلا موجود زنده فقط تصور کنیم. یعنی ما وقتی زمین رو در فضا تصور میکنیم، تازه منظومه شمسی رو در فضا تصور میکنیم، مثل یه اتمه که به دور اون اتم مرکزی در گردش هم و روایاتی هم در زمینه داریم که در کرات دیگه، یعنی در عوالم کرات دیگه آسمان ها انسان ها زندگی میکنن، که در روضه کافی از امام سجاد نقلی که این قبه‌ای که بالا سر شماست، قبه این آسمان که ما به صورت جرد میبینیم آسمان رو، چیه؟ اون گازهایی که به دور زمین جمع شده. ویلا آسمان به معنی که این قابل رویت نیست، براست چیز نیست که رویت بشه. این که ما رویت میکنیم آسمان سرلند، این گازهایی که قبه‌ای که بالا سر ماست، میبینیم 40 از این قبه‌ها در عالم وجود داره که در زیر اون آدمیان زندگی میکنن، موجودات زندگی میکنن. که حالا منظور از 40 هم تازه چیه؟ عدد کثرت رو مخواد بفرمانه، اینکه محدود به 40 تا باشه. خب که میفرماد که سیاسه اون کواکبی که خیلی دورن از نپتون، اینا دیگه نمیتونن از خورشید ما نور بگیرن، پس نورشون از کجاست؟ علاوه بر آن بعض المذنبات یبتعد عن شمسنا اکثر من بعد نپتون منها عشر مره و هو معذاره که مجذوب لشمسنا لا تغلب علیه جاذبه و کوکب آخر لکثرت ما بقی من البعد بینه و بین کواکب آخر. دیگه نمیبینی که مذنبات، مذنب یعنی ستاره دنباله‌دار میگن، مذنب این زن به معنی دومه، دوم حیوان رو زن میگن، مذنب دنباله‌دار. میگه نمیبینی که بعد ستاره های دنباله‌دار از خورشید ما دورن، بیش 10 برابر فاصله نپتون تا خورشید. بعضی ستاره های دنباله دار 10 برابر فاصله نپتون تا خورشید از ما دورن، و با این حال مجذوبن به خورشید ما، جاذبه خورشید ما اونها رو داره. که جاذبه کواکب دیگه او را تسخیر نمی کنه، چرا که فاصله او تا کواکب دیگه بسیاره. برودی که بین اون ستاره های دنباله دار هست با کواکب دیگه اونقدر بسیاره که مجذوب خورشید ستاره دنباله دار. حالا چجور این ستاره دنباله دار رؤیت میشه؟ جایی که شما اگر بیستید خورشید رو به صورت یک ستاره کم نور میبینید، حالا این ستاره دنباله داری که داری میبینید 10 برابر فاصله نپتون از ما دوره، این چقدر باید عظمت داشته باشه که با این همه فاصله ما بتونیم اون رو رویت کنیم با اون اندازه. و حسب که ان النظارات التي چیه شما باره؟ بله، اینجا معنی همون ذره‌بینه، نظارات ذره‌بین که تلسکوپ منظور، که تکبر زحل بزرگ بکنه زحلو من بعد البعید فی منظرنا از آب مایب درو به علب مردن ملاده تتمکن و من تکبیر سوابت به ما ترا بالبصر قایت العرب تجلی ها و تسر و خافی ها لکسرت البور. میگی کافی برای این تلسکوپ هایی که زحل رو، ستاره زحل رو بزرگ میکنن و از فاصله دور اونو به منظر ما میارن و 1000 مرتبه اون رو بزرگ میکنن. ها تلسکوپ هایی دیگه هست به اندازه های مختلف، به اصطلاح اندازه الان هم کامپیوتری شده اینا دارش، از تلسکوپ ها اصلا این تلسکوپ خیلی پیشرفته شده و خیلی میتونه بزرگ کنه اون مثلا چیزهایی که رؤیت میشه مشهود میشه. مدتا این موضوعاتی که ما گفتیم در اول در همین عالم ماده هستن، اینا فاصله شون با قدری از ما دوره که امکان ارتباط برقرار کردن با اینها نیست. امکان ارتباط برقرار کردن با اینها نیست، چرا که شما مثلا یه میلیون سال نوری یا هزار سال نوری، اصلا صد سال نوری، صد سال نوری یعنی اگه با سرعت نور حرکت کنی از اینجا تا اونجا صد سال طول میکشه، یعنی در هر ثانیه 300,000 کیلومتر بری صد سال طول میکشه تا اونجا برسی. اگه صد سال نوری ما فاصله داشته باشن، مثلا یه پیغام از اونجا بفرستن که با سرعت نور بیاد این پیغامشون به دست ما برسه، ما بدون لحظه بگیریم، صد اونا که میفرستن صد سال دیگه به دست ما میرسه و ما که جوابشون میدیم صد سال دیگه به دست اونها میرسه. حالا از دبیه یه میلیون سال نوری باشه، از یه امه 5,000 ساله که آدم در روی زمین آمده، این آدمی که جده ما یک میلیون سال نوری دیگه بخوان پیغام بفرستن تا که بتونه انسان ها بتونن دریافت کنن پیغام در اون لحظه در اون ساعت میرسه به زمین. که مثلا هست بعضی عکس های نجومی که مثلا دیدن ستاره مثلا منفجر میشه، بعد متوجه مثلا بود چیزایی که دارن، یعنی یک میلیون سال پیش این ستاره منفجر شده بوده، الان نورش رسیده به زمین که ما تونستیم عکس بگیریم از این، مثلا عکس گرفتن مثلا شانسی الان نور اون رسیده بوده در اون لحظه به زمین که اون ستاره در حال انفجار بوده، در حالی که یک میلیون سال پیش ستاره منفجر شده بوده. بله که از زمان باید که اون نوردارات که اصلا و تلسکوپ هایی که ستاره زحل را در فاصله‌ای که دارد 1,000 بار بزرگتر نشان میدهد. بسیاری از ثوابت را که به چشم میخورن از بس دورن نمیتوان بزرگتر نشان دهد، فقط میتوان اندکی روشنتر نشان دهد، یعنی اونقدر دوره این ستاره که اصلا نورش که فقط میتونه این را روشنتر نشون بده، باید که 1,000 مرتبه بزرگ میکنه اون ستاره رو، همونجور میگم روشنتر شو بده که نوری مثلا هستی ستاره یه هستی چیزی هست. یعنی این عظمت عالم اجزا، عظمت عالم ماده رو میفرماید. بله آل پاندی یکی از علمای نور غربی باشه که در کتاب رواء الزما می فرماید که ان اقرب الثوابت الى نزاع شمسنا بعید عنا اکثر من بعدنا عن شمسنا به 900,000 مره. میگه بعضی از ثوابت هستن که از نظام شمسی ما دورن بیشتر از فاصله دوری ما تا خورشید به چند اندازه؟ به 900,000. 900,000 یعنی 700,000 برابر دورتر از ما تا خورشید. از اینجا تا خورشید شما تصور کنید، می‌فرماید که 700,000 برابر دورتر از ما، چقدر فاصله تا خورشید داره. و در مجله هلال مصری صفحه 478 در سنه 1909 وارد شده که از دوال جا نمیشن که این اقرب الثوابت الى ارضنا دولفا و هیه بعد دقت الاکیده تتخذ و فرقن فی موقع ها به اختلاف المنظر سنوی به مقدار ثانیه و علم ان بودها انا 20 میلیون میلیارد فاصلش از چیه تا زمین ماست؟ 20 میلیارد مایل با ما فاصله داره. ای 20 میلیون میلیون میل مایلن میلن البته اینجا میگن در عربی که یعنی 20 میلیارد مایل با ما فاصله داره و توصل نورها الینا و نورش با این حال به ما میرسه توی سلاس سنین در چند روز در 3 سال طول میکشه تا نورش به ما برسه و نور یسیر و فستانیه معت و تسکین الف مایل میل البته که اونجا میگیم در فارسی ما مایل میگیم 3 سال طول میکشه تا نورش به ما برسه و سرعت سیر نور در هر ثانیه معت و تسکین الف که 700,000 مایل در ثانیه 900,000 مایل ببخشید پس این یعنی 90 190,000 یعنی 190,000 معدلت از این 190,000 مای نور در ثانیه تیل میکنه که الان میگن 300,000 کیلومتر به کیلومتر حساب کنیم با یار 3 سال طول میگه تا نور جواب برسه فما تقول و فی ثابت تن یسل نور و حال اینا فی معت سنه او اکثر و بعد از ثابت هستن که 100 سال طول میگه تا نور جواب برسه و فی ارواح الزمان در همون کتاب باز وارد شده که میگه ان النجم من القدر السادس عشر لا یکون و بعده عن بعده عنا اقل من 363 مثل بعد شعرا اون ستاره شعرهایی که عرض کردیم خدمتون که خورشیدی است که بعدش حد اقل از ما 363 یعنی 336 363 برابر دوری ستاره شعرهای یمانی از ما و نورش به ما در 5,000 سال میرسد. 5,000 سال طول میکشه تا نورش به ما برسه. من میگویم از ما میفرماید که فما ظنک به نجم من القدر الثامن و العشرین انتها کلام سید بطوله ببخشید کلام سید ابوالفضل شهرستانیه که میفرماید من میگویم که این فاصله ستاره ای که در قدر 16 است تا چه رسد به ستاره ای که در قدر 20 و 8 باشد. پایان سخن سید. حالا از دمان دارو این مقدار علم هیئت نجوم مطرح کردن که مضمون عظمت فعل الهی باشد به اراده و معتولهی یجل و توجه و دایه را عظمت ملک الله. اینا را عرض کردیم که طرف عظمت ملک الهی رو تا اندازه داده علم بشری ما بلیم برای اینها رو که ما نمیدیم چه خبره و ما برای اینها حالا چیه همون روزی تموم شدنی نداریم که همون شدنی در کار نیست و کلماتی که عظمت ملک الهی به کلمات الهی مشخص بشه. میگول لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا که اگر حق بحر مرکب بشن بلکه ابحار بحرها دریاها مرکب بشن برای کلمات پروردگار تو و پروردگار من ربی، برای رب من که رب انسان کامله، برای کلمات او، شعونات او، تجلیات او میخوشگر این دریاها و کلمات پروردگاره پایان نمیرسه. این مزدور بی انتها بودن وجود دیگه. وجود ما میدونیم بی انتهاست، وجود مطلق حق تباری و تعالیست. دیگه شعونات او و تجلیات او انتهایی براش نیست. فإذا كان أسفل العوالم و أزيبها كذلك فكيف الحال في العوالم المتسعة العظيمة التي لم تكن العوالم الأجساد ما فيها بالنسبة إليها إلا كالقطرة بالنسبة إلى البحر المحيط. ببرواد که وقتی این أسفل عوالم وجود اینقدر عظمت داره، پس ظن تو در مورد عوالم غیب، عوالم دیگه چیه که نسبت این دنیا در مقابل اونها مثل قطره است در مقابل دریا؟ که رسول اکرم میفرماید که نسبت دنیا با آخرت مثل نسبت قطره است به دریا. بل لا نسبت بین هما، اصلا نسبت بین اونها تصور شدنی نیست. و لیست آزل عوارم فی جنب ها شیع مذکور ها، و همه این ها که ما گفته شد در مقابل عالم اله، بلکه همه ملک و ملکوت در مقابل عالم اله اصلا قابل قیاس نیست، چون مقید در مقابل با مطلق سنجیده نمیشه. متناهی با غیر متناهی اصلا قابل سنجش نیست که بگیم کدوم بزرگتر، یا بخوام بگیم اندازه بزرگتر بودن شقده، اینها دیگه قابل سنجش نیست. که از امام اینجا حفظ این مطالب رو به عنوان عظمت فعل الهی یاد کرده، تا از این عظمت صفات الهی و عظمت ذات مشخص بشه، تا یعنی در ذهن ما یک چیزی از عظمت ذات نقش ببنده. و حالا اون وقتی اسم العظیم تجلی میکنه برای طرف، اون هیبت اسم العظیم چه حالتی به طرف دست میده؟ اسم العظیم متجلی میشه.
این فقره جدید میتواند که اللهم اینی اسئله که من نوره که به انوره کل نوره که نیر، اللهم اینی اسئله که به نوره که کله. در مورد نور شما میدونید که یکی از اسامی حق تعالی نوره. در مورد نور که نور یکی از اسمایی که خیلی مطرحه در مقادم میان اسماء الهی، خیلی مطرحه و انسان وقتی فکر میکنه میبینه که همه عوالم چیه؟ نور الهی کلاهو نور السماوات و الارض، که میدونیم نور به ذات خودش روشنه و دیگران رو هم نور میده، دیگران روشن میکنه. پس هر چیزی که خودش روشن باشه و دیگران رو روشن کنه میشه نور. لذا وجود چون خودش به ذات آشکاراست و هر شیئی به واسطه وجود آشکار میشه، لذا وجود نوره. وجود مطلق که حق تعالی باشه نوره، و خود این نور حق تعالی موجب انکشاف موجودات میشه، یعنی از کتم عدم به وجود میان، به ظهور میرسن، دارای مراتبه. یعنی نور دارای تشریف، دارای مراتبه، که شما میدونید ما حجوم نور داریم، که در روایتی هم هست که از نبی اکرم میفرماد که بین عبد و خدا 70,000 حجاب از ظلمت و نور وجود داره، که در مورد حجوم ظلمانی میگن که اون چی که نسبت به عبد داره اونا حجوم ظلمانی هست. صفات ذمیمه ای که درش هست تمام اونایی که راجع به خود عبد حجوم ظلمانی هست. اما اون که دیگه راجع به عبد نیست، یعنی مرتبه به نفس عبد ارتباطی نداره، اونا حجوب نورانی میشه. خود عوالم دیره در خود عوالم یا خود مقامات، خود مشاهدات و مکاشفات، هر کشفی نور شهود معرفته، ولی در این حال خود اون تجلی برای تجلی مافوق حجابه. خود اون نور برای نور مافوق، خود اون کشف، خود اون تجلی برای مافوق او یک حجابه. لذا به هر تجلی که سالک میرسه، به هر نوری که میرسه، حق تعالی رو باید از اون نور تنزیه کنه تا نوری مافوق اون نور، کشفی تجلی مافوق او براش متجلی بشه. که در زیارت در اون دعای شب، مناجات شعبانیه، میگیم که الهی حبلی کمال انقطاع الی، کمال الانقطاع. اگر سوی کمال انقطاع یعنی اون حجوب ظلمانه دیگه کنار رفتن. و انر ابصار قلوبنا به زیا نظرها الی، حتی تخرق ابصار القلوب حجوب النور، تا اینکه این حجاب های نور دریده بشه. که خود نور همونجوری که خود علم، خود علم انکشاف دیگه، انسان به واسطه علم منکشف میشه، اشیاء رو کشف میکنه، ولی خود این گاهی وقت حجاب میشه که علم و الحجاب الاکبر، خود علمی که اصلا موجب رفع حجابه گاهی وقت خودش حجاب میشه. حالا نور هم همین جوره که العلم النورون، العلم النورون که اصلا کلا مطلق علم چیه؟ نوره. که جناب ابن عربی بود در فتوحات میفرماد که و بسمه نور و قل ادراک، و بسمه نور و قل ادراک، میگه به اسم نور هست که ادراک واقع میشه. لذا هر درکی از شما یک نور الهیه، هر درکی از شما همین که لمس میکنه این رو، این نوره. چرا نوره؟ چون انکشاف دیگه، کشف میکنی یه چیزی رو، ادراک میکنی دیگه یه چیزی رو، یک به علمی پیدا میکنی. حالا یه موقع مرتبه حسی این علم، یه موقع مرتبه فوق اینه. کلن ادراک نوره و به اسم النور الهی که این ادراک واقع میشه، یعنی به تجلی اسم النور در وجود انسان چی میشه؟ این ادراک واقع میشه که مطلقاً ادراک به اسم حجاب میشه برای انسان. حالا برای کشف این حجاب چی میخواد؟ این حجوب نور، این تجلیات که حجوب نورن، این خود عوالم غیب که حجوب نورانی حساب میشن، برای کشف اونها چی میخواییم؟ ما اصلا برای کشف گفتیم چی میخواییم؟ نور میخواییم دیگه. حالا برای کشف همون نور چی میخواییم؟ نوری مافوق اون نور میخواییم. که گفتیم در اسماء الهی در دعای روشن سبیر میخواییم که یا منور نور، در عدیه وارده که یا این نورانی کننده نور، یعنی اون حجوب نور، نوری قدیتر از اون میخواد که اون نور اول رو کنار بگذاره و انکشاف جدیدی رو خونده. لذا در هیچ مرتبه از مراتب تجلیات انسان نباید توقف کنه. در هر مرتبه از کشف که نور الهی باش متجلی میشه، باید حق تعالی رو در مرتبه تنزیه کنه که خدای تو مافوق این هستی، تا بتونه از اون مرحله، از اون مرحله نور عبور کنه. خب که عقل کردیم به یه اعتبار همه عوالم نور الله، همه عوالم چی میشن؟ نور الهی هستن که ظهور حق تعالی هستن. به نور وجه کلذی ازا لهم کل شیء، نور وجه تو، نور وجه منظور وجه چیه؟ بودی منظور وجه ظهوره. چون همینی که انسان با وجه ظاهر میشه، مراد از وجه الله ظهور الهیه. به نور ظهور تو که همه اشیا رو ظاهر شدن،
به نور کن لذی ملع کل شعی، به نور تو قسم که همه اشیاء رو پر کرده،
همه از نور الله پر شدن، همه راضی به نور الله ظاهر شدن. و اعظم انوار الهی کیه؟ نور اوله.
اعظم انوار الهی اون نور اوله.
پدر اون دعای شب نیمه شعبان
میگیم که اللهم اینی اسألک به تجلی الاعظم، که ما آره تجلی اعظمون نور اوله، لذا خود او موجب چی میشه؟
انتشاف عوالم میشه. تجلی و نور اول موجب انتشاف عوالم میشه.
بله؟
او باید اعظم حجومه،
خود هر نوری حجابه و انسان کامل حجاب الله العظم و الاعلا، که در قضیه در روایات وارد شده که ما حجوم الهی هستیم. بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا اهل الله، و محمد حجاب الله.
در این بارم مطار در جام شیخ سفاره که پیغمبر اکرم حجاب از روایات دیگه هست که نحن الهجوم، ما این حجاب، هر مرتبه از وجود حجاب مرتبه مافوقه. حالا هرچی این مرتبه قدیتر باشه حجاب قدیتریه دیگه. لذا اعظم حجاب چیه؟ اون نور حقیقت محمدیه که اعظم حجابه. نور دیگه، هم نور هم حجابه.
حجاب دیگه نیست، یه حجاب بود که مرتبه می شود. در روایت تمام سجاد در معان الاخبار می فرماد که لیسه بین الله و بین خلقه حجابون الا الحجه، خدا بین خودش و خلقش حجابی نداره مگر حجت. این حجاب می دونی منظور چیه؟ بعد ادامه شد و بین خودش و حجت هیچ حجابی نداره، چون هیچ مرتبه ای واسطه نیست دیگه. اگه واسطه بود بین خدا و او، اگه حجابی بود یعنی واسطه‌ای بود بین خدا و حجت، بین خدا و حقیقت محمدی هیچ واسطه‌ای نیست، هیچ حجابی دیگه نیست. خب حضرت امام به فرمان که وعلم این من اجل ما یرن و علی سالک على الصالح بقلم المعرفة إلى الله من عالم الملكوت، وأعظم ما يفاز على المهاجر عن القرية الظالمة أهلها من حزة الجبروت، وأكرم خلعة ألبست عليه بعد خلع نعل الناصوت من باد المقدس والبقعة المباركة، و احلا ما یذوقه من شجره المبارکه فی جنت الفردوس بعد قلع شجره الملعونه من عالم الطبیعه انشراح صدره لارواح المعانی و بطونها و سر الحقایق و مکنونها و انفتاح قلبه علی تجریدها عن قشور التعینات و بعثها عن قبور المحیات المظلمات و رفضها عن قبار عالم الطبیعه و ارجاعها عن الدنیا عن الاخره و خلافها عن ظلمت التعین الى نورانیت الارسال و الاخر که توضیح میده با وعث نورم میفرماید که بدان که از جلیل‌ترین و باقدرترین چیزهایی که بر سالک وارد میشه به قدم معرفت، سالکی داره سلوک که معرفت میکنه به توی عقد آلا میره، از عالم ملکوت اون چی برش وارد میشه و عظیمترین چیزی که افاده میشه بر مهاجری که از این قریه ای که ظالم از اهل آن. منظور کجاست؟ قریه ای که ظالم از اهل آن دنیا. اللهم اخرج من قریه ظالم اهلها، چون عبارتی در قرآن هست که قرآن یعنی قریه ای که اهل او ظالمن من رو نجات بده. منظور از تمام فرمان تعبیر به دنیا میکنند، قریه ای که اهل آن ظالمن. وقتی نجات پیدا کرد، اعظم چیزی که از عالم جبروت، از حضرت جبروت که کجاست حضرت جبروت، منظور مفارقات عالم عبود افاظه میشه بر او و جرامی ترین خلعتی که او میپوشد بعد از خلع نعل ناسوت، فخلع نعلیک کفش هات از پاد بکن، که منظور رفض تعلقات دنیا و آخرت که از دوان های جا به نعل ناسوت، یعنی به نعل طبیعت تعبیر میکنه، به عالم طبیعت اینجا باید تعبیر میکنه. اکرم خلعتی که میپوشد او بعد از خلع ناس، بعد از درآوردن کفش های دنیا از پاش، از کجا؟ از وادی مقدس و بقعه مبارکه، که این اشاره داره به جریان حضرت موسی که فخلعن علیج انک بالوادی المقدس طوا، در اون وادی مقدس که تعبیراتی رو ما در این زمینه قبلا عرض کردیم خدمتتون، که امام صادق میگه بقعه مبارکه کربلا است، که منظور ملکوت کربلا، که از ملکوت در بقعه مبارکه با موسی خطاب میشد، یعنی از ملکوت کربلا با موسی خطاب میشد. داره در همین زمینه مطالبی رو در اون نار ولایت یادتون باشه عرض کردیم خدمتتون، که در وادی مقدس از بقعه مبارکه گرامی ترین خلعتی که می پوشد او، در این روایتی می فرماید که و اول به سهل و الکلیم اول به سهل لفن استفا لما احد نامن هل وفا، کلیم کلیم اول به سهل لفن استفا لما احد نامن هل وفا، کلیم اون حله استفا و برگزیدگی برای تکلم با خداوند رو پوشید، چون با ما اهل بیت عهد وفا بست، یعنی وفادار بود به کی؟ به مقام ولایت. مقام ولایت به ولی الله العظم، اون وفای در ولایت، استقامت در ولایت خیلی مهمه، که و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناکم ماء غدقا، که اگر بر طریقت استقامت داشته باشه، که طریقت منظور در روایت آمده ولایت علی ابن علی طالب، اینه اگر در ولایت استقامت داشته باشید آب زیاد به شما می نوشانید، که منظور از آب گفتیم معرفت الهیه. بله و احلا ما یذوقه من الشجره المبارکه، و شیرین ترین چیزی که می چشد از شجره مبارکه‌ای که در جنت فردوسه، که عالی ترین درجات بهش جنت فردوسه، بعد قلع شجره ملعونه من عالم طبیعه، بعد از اینکه اون شجره ملعونه، چون شجره مبارکه در قرآن آمده، شجره ملعونه هم آمده، بعد از اینکه قطع کرد اون شجره ملعونه دنیا رو، که از دنیا حب دنیا را از کل خطه، که تمام خطایا برگشت به همین دنیا میکنه، وقتی که حب دنیا را از قلبش بیرون کرد، شیرین ترین چیزی که میفرماید از این شجره طیبه میچشد، که منظور شجره طیبه، ما میدونی شجره اصلا در تمثلات ایمان به صورت شجره متمثل میشه، ایمان به صورت شجره، به صورت درخت متمثل میشه، و شجره طوبا تمثل ایمان رسول الله،
شجره طوبا تمثل ایمان رسول الله، و ما در تعبیل اون شجره‌ای که بخشید در تعبیل اون شجره‌ای که آدم از اون چشید در بهشت از اون خورد که نقش شده بود از اون مطالب رو عرض کردیم خدمتون که اون چه درختی بود که منظور از اون درخت این تمثل، چون تمثلات معانی در پی دارن میگه، منظور از اون تمثل چی بود که گفتیم اون معارف مخصوص به محمد آل، تجلیات مخصوص به محمد آل محمد بود که منظور توجه به کثرت بعد از ثنای در ذات بود که چون آدم نمیدونست تحمل کنه اونا، لذا گفت لا تقرب هذه الشجره، درخت نزدیک نشید. در روایت آمده که علم مخصوص و محمد آل محمد بود سلام الله علیه. در آیه قرآن میگه لا تقرب مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. اونجا فرمود لا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید. به اولاد آدم چی میگه؟ لا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم. یتیم کیه؟ یتیم رسول اللهه که علم یجد که یتیم من فآوا، آیه تو یتیم نیافتیم ما که مراد از یتیم، میگه به مال یتیم نزدیک نشید، یعنی به مال رسول الله. مال چیه؟ المعرفت و رأس و مالی رسول الله میفرماید، سرمایه من، مال من، سرمایه‌ام معرفته. میگه به معرفت مخصوص به محمد و آل محمد نزدیک نشید، یعنی فقط اولیاء محمدیین هم پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هم اون تجلیات رو میتونن بگیرن که در مورد نهر تسنیم یادتون باشه مطالبی رو عرض کردیم، گفتیم که در روایتی که نهر تسنیم نهریه که فقط محمد و آل محمد میتون از اون بچشن و اگر دیگر آن از اهل بهش بخورن از اون نهر بخورن باید با شراب های دیگه ممزوج بشه. گفتیم یعنی اون تجلیات حاصل از چشیدن از اون نهر رو کسی نمیتونه تحمل کنه و باید با تجلیاتی ممزوج یا تعین پیدا کن، تنزل پیدا کن، اون تجلیات رو به طور کسی بگیره. اون میتونه توجه عرض کردیم به کثرت بعد از فنای در ذات بود، کثرت چون توجه کرد به اون شجره کثرت متوجه عالم حبود که در زمین دیگه، چون گفت به اون شجره نزدیک نشون، اون شجره چی بود؟ کثرت بود، چون نمیتونست عالم حفظ مقام کنه، یعنی فقط اولیاء محمدین هم که در عین اون مقام وحدت میدونن توجه به کثرت داشته باشن. حالا اون یه بحث دیگه است که باید میکرد یا نمیکرد، یه بحث دیگه است، اون مقام قضا و قدر الهی میشه، ولی منظور از اون شجره که میفرماد سیب بود، خرما بود، گندم بود، چی بود، معصوم میگه اون شجره بود که همه اینها رو داشت، که منظور جامعیت اون مرتبه است، که جامعیت باطن و ظاهر، جامعیت اون حفظ کردن اون مواطن سبعه، لطائف سبعه انسانیه که در این فنای در وحدت متوجه کثرت بشه، چون آدم نتونست حفظ اون مقام کنه، با توجه به اون شجره کثرت متوجه عالم طبیعت شد و سرنگون به حبود که در عالم کثرت. خب بگفت که مراد از شجره درخت اون ایمانه، در تمثلات اون علم و معرفتی که در اون بهشت هم اون معرفت رسول الله بود، گفت نزدیک نشو به این شجره. لذا در خواب وقتی انسان درخت ببینه منظور ایمان خودش رو داره میبینه، اگه درخت زرد شده باشه یعنی ایمان ضعیف شده، اگه خشکسالی شده باشه درخت ها خشکیده باشن نشون دهنده اینه که ایمانش ضعف پیدا کرده. البته بستگی داره اگر تعبیرش به عالم طبیعت برگشت نکنه، به خود نفس برگشت کنه، اون در علم تعبیر رویا بحث داره. خب و شیرین ترین چیزی که میچشد از این درخت مبارکه بعد از این که اون شجره ملعونه عالم طبیعت رو قطع کرد، انشراح صدر سالکه، انشراح صدر سالی رب اشرح لی صدری، که انشراح صدر علم نشرح لک صدرک، علم آیا ما شعر صدر به تو ندادیم؟ در روایت به ولایت علی ابن ابی طالب، به ولایت علی و تو شعر صدر، این ولایت چیه؟ شعر صدر میخواد، شعر صدر انشراح اتساع صدر که بتونه انسان چیکار کنه؟ تجلیات رو بگیره. یعنی شرح صدر مساوی با ولایته، کسی که ولی الله شرح صدر داره که میتونه، یعنی سینش انشراح پیدا کرده، قلبش انشراح پیدا کرده که بتونه حقایق و تجلیات رو بگیره. لذا میگه علم نشرح لک صدرک به ولایت علی ابن ابی طالب، آیا شرح صدر نداری بتونه ولایت علی اونم که ولایت مطلقه الهیه است. لذا انشراح صدر رسول الله انشراح مطلقه که یک باره تمام حقایق وجود که در قرآن جمعاً در یک لیله در لیله مبارکه محمدی نازل میشه، به خاطر انشراح صدر پیغمبر اکرمه، وسعت قلب نبی اکرمه که یک مرتبه وارد میشه به اون. لذا میگونه اولین چیزی که به سالک وارد میشه بعد از اینها که گفتیم، بعد این دنیا رو کنار زد و متوجه عالم ملکوت شد، مسافرت کرد از این روستایی که اهل اون ظالمن و حرکت کرد به سوی عالم غیب، به سوی حضرت اله، چی انشراح صدره. لذا حضرت آقا در دعاهاشون همیشه میگه مثلا که خدا شده شهر صدر شما رو عنایت کنه، هر چی بهشون میده التماس دعا میکنه که خدا شهر صدر به شما عنایت کنه. شهر صدر ما نمیفهمیم یعنی چی، شرع صدر بود که هم سبور باشه، شرع صدر داره. شرع صدر، انشراح صدر، وقتی سینه منشرح میشه میتونه اون نور یقظه هلا فی قلب، فی قلب من یشا، نوری که افاضه میشه به ظرفیت قلب دیگه، هرچی قلب وسیع تر باشه انواری که درش تجلی میکنه وسیع تره. میفرمان اولین چیزی که به سالش وارد میشه از این عوالم غیب انشراح صدر، اون برای چیه؟ ارواح معانیه، اون حقایق مرسله، اون حقایقی که ارسال داره مطلقاً، اون ارواحی که ارواح منظور نه روح انسانیه، منظور اون مفارقاته، اغول باشن. بله، لعرضا المعانی و بطونها، بطون حقایق، به باطن حقایق چی میشه؟ شرح صدر پیدا میکنه برای گرفتن اون تجلیات باطنی که تحت اسم الباطن تجلی میکنن، به بطون حقایق و معانی آشنا میشه. و سر الحقایق و مکنونها، و به سر حقایق و مکنون اون علم پیدا کنه، که سر حقایق و مکنون حقایق ما عرض کردیم که در بهشت چیه؟ چهار نهر وجود داره، یعنی به طور کلی یک نهر آبه، یک نهر شیره، یک نهر عسل، یک نهر خمر، که اگه یادتون باشه در آغاز و انجام گفتیم اصل چیه؟ اون اسرار اهل بیته، اسرار ولایته. لذا میفرماید که رعو آربک الی النحل، پروردگار تو وحی کرد زنبور اصل، میفرماید که مراد زنبور اصل ما این چی؟ علی تقضی من الجوال بیوتا، که در کوها خانه بسازه. یعنی چی؟ درمون دیره ها بعد شد که اسرار بود، اون اصل اون اسرار ما که در قلوب شیعیان اون جا بدیم، که منظور کور شیعه است و جوال شیعت اونا، که این اسرار خودمون در اون قلوب شیعیانمون جا بدیم، اسرار ولایت رو، که این شیرینی سرچشمه ولایی داره دیگه. لذا میفرماید که اون میوه هایی که تلخن اونو به خاطر اینکه ولایت رو نپذیرفتن، و ما پذیرش ولایت و عدم پذیرش ولایت داره. موضوع رو قبلا توضیح دادیم که منظور از پذیرش ولایت چیه، که بعضی اشیاء به ولایت رو میپذیرن و بعضی نمیپذیرن. بس خود ولایت چیه؟ خود ولایت مثلا خلافت منظور که این عزیز علی مثلا این امامه، موجود چی رو میخوام بپذیرن؟ چه اینها رو قبلا توضیح دادیم، حالا نوشتی یا نه نمیدونه، ولی توضیح دادیم. خب که شرح سر پیدا میکنه برای گرفتن اسرار حقایق و مکنون آن. در روایتی داره میفرماد که ان عرفت علوم سر علیکه به بغض دنیا و خدمت صالحین. میفرماد که اگر تو اراده کرده ای علوم سر را، علوم اسرار را اراده کرده ای، دلت میخواد اسرار برسی، چیکار کن؟ یکی با دنیا دشمنی پیدا کن، علیکه به بغض دنیا و خدمت صالحین، و خدمت صالحان کن. اون نفس صالحان انسان رو پیش میبره، جلو میبره. و بغض دنیا، انسان اگه میخواد ببینه واقعا نسبت در دنیا زاهده یا نه، به قول حلمین انظر فی دنیا نظر زاهدین فیها، به دنیا نگاه کن همجوری که نظر زاهدان به دنیا، یعنی بی‌رغبت باش به دنیا. واقعا انسان میخواد ببینه با بی‌رغبتی ما به دنیا با یا رغبت داریم، امتحان کنه خودمون رو. اینو در اون کلمات عزیز ادریس در اون ینبوع الحیات آمده، در اون ای نفس ای نفس، ینبوع الحیات خونده باشید، خطاب میکن با نفس خودشون، که در اونجا این مطلب هست که کسی که بغض به دنیا داره، خودت اگه میخوای امتحان کنی ببینی واقعا بغض به دنیا داری، دوست داری دنیا رو، زاهدی در دنیا نه، بفهمان که شوق به مرگ، یکی مرگ رو دوست داری و اشتیاق داری به مرگ، تو از دنیا بلد میاد، تو زاهدی واقعا. اگر اشتیاق نداری تو عاشق دنیایی. حالا این موقع کم رنگ تر عشق درجات داره، چه عشق به دنیا، چه عشق به خدا، چه عشق به هر چیز. لذا اگه میخوایی ببینی واقعا زاهدی در دنیا یا نه، ببینی که چقدر مشتاق مرگی. در اون عبارت حضرت رسول الله که واقعا عبارت نورانیه، از تجافی اندار القلوب قرور و الانابت و الادار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلولها، که جدا شدن از تجافی اندار قرور، جدا شدن از دنیا و استعداد برای مرگ. واقعا ما مستعد مرگ هستیم یا نه؟ حالا ما به هر کدوم این تو بیا بریم آماده این یا نه؟ یا تازه مثلا یا ما تازه میخواییم ارفان بخونیم، تازه میخواییم آدم بشیم، تازه میخواییم فلان بشیم. استعداد برای مرگ کی داره واقعا؟ اگر کسی استعداد داره واقعا، آمادگی داره برای مرگ، این زهانی در دنیا. خب این میبرماد که از اون مکنونان، این کسی که جدا شد از دنیا، از این قریه ای که ظالم اهل اون بیرون رفت، اینا بهش مکنونات اسرار داده میشه. یعنی وقتی که قلب جدا شد از دنیا، این همت از دنیا مصروف شد. و میفرماید که صبح کنی در حالی که برای تو فرقی نکنی که دنیا در دست کیه، کی دنیا داره کی دنیا نداره، برای دوش تفاوتی نکنی که پول داره تو داری نداری. اگه توجهت به دنیا نبود واقعا، اون موقع اون اسرار و علوم به افاضه میشه. خب انشراح سر بعد واقعت میاره و انفتاح قلبهی ان تجریدها ان قشور تعیرات و بعثها ان غمور المهیات المزلمات و رفضها ان غبار عالم طبیعه و ارجاعها عن الدنيا الى الاخره و خلافها عن ظلمت التعین الى النورانیت الارسال و من درکات النفس الى درجات الكمال
و من هذه الشجره المباركه و العين الصافيه الفتاح و ابواب التعبير على قلوب السالكين و الدخول في مدينه العلماء الراسخين و السفر من طريق الحس الى منازل الكتاب الابهار. شما ابهار در نسخه وقت باقی مونده چیزی؟ خب بله خب یکی از چیزایی که بهش دست میده انشراح صدره و دیگریش انفتاح قلب. قلبش انفتاح پیدا میکنه، باز میشه. برای چی؟ برای تجرید قلب از قصور تعیرات، از این تعیرات و از این زیر این قلب بیرون میره، از این قبر محبوس میشه. چون میدونید ما در آغاز انجام گفتیم که این بدن قبر روحه و روح در این بدن مقبوره و زندانیه در این بدن، و در اعتقادات صدوقه که ارواح در این عالم غریبن و زندانیه، که از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه. که عرض کردم اگر میخواید بگید مؤمنی یا نه، نگاه کن که در دنیا خوش میگذره یا بد میگذره. چون کسی که در زندان باشه خوش نمیگذره. اگر تو مؤمنی دنیا برای زندانه، پس باید بد میگذره بده و مشتاق باشی که سوی عالم عقلی، مشتاق معلی باشی. پس اگه نیستی مؤمن نیستی، اگر مؤمن باشی درجات ضعیف ایمان رو داره هستی. خدا فقط داره نجات بده از این درکات و از این تعینات و از این تنگی ها. خب حالا تا این ادامه دار من هست، انشاءالله هفته برمسته.